أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب فصل شستم رو متن شستم دیم، رسیدیم به شرح. جناب شارح اشاره میکنه، ابتدا توضیح میده که این بند شست جواب آخرین صبح است که در ابتدای رساله بهش اشاره شد، ابتدای متن بهش اشاره شد در این کتاب، که عرض کنم خدمتتون این رایی که عرفا طی میکنن، این راه راه مطمئنی نیست و طریقی که عرفا دارن به نام طریقه تسویه اعمال و احوالی که انجام میدن، باعث میشه که مرت و سودا بر اعضای اصلی انسان و مغز انسان تسلط پیدا بکنه و مزاج اعتدالی انسان به هم بریزه. مصنف در واقع به این شبه جواب داد و پاسخ داد که نه، اینطوری نیست، عکس آن چیزی است که شما گمان میکنید، و توضیح داد اعمال و افعال رو به تفصیل که اینها نه تنها موجب انحراف مزاج ها نمیشن، بلکه باعث میشن که مزاج منحرف رو درش تبدیلش کنن، مزاج غیر معتدل رو تبدیل کنن به مزاج معتدل. و تفصیلا این بحث گفته شد در متن، لذا شارح دیگه به این شرح عبارات نمیپردازه. شاید اولین بار باشه اینطوری متن رو دیگه رها میکنه و شرح میده، همه جا متن رو شرح داد. اما یه مقدمه ای رو ذکر میکنه مصنف، چی شارح، که از نفحات اواخر نفحه هفتم اقتباس کرده. مقدمه زینف نیست که در واقع یه قدری کمک میکنه برای بحث، برای فهم بیشتر این متن. اون مقدمه این است که هر اسم جزئی، حالا من به یه شکل دیگه دارم بیانش میکنم، بعد وقت متن رو تفسیر کنم، اینطور میشه استفاده کرد که هر اسم جزئی رب حوادث کونی است. هر اسم جزئی رب حوادث کونی به شما میاد. یعنی اگر ما نازلترین پدیده‌ها رو حوادث کونی بدانیم، بالای آن میشه اسماء جزئی. وقت اسماء جزئی هم تنزل یافته از اسماء کلیه هستن، و این اسماء کلیه هم در نهایت میرسن به کلیترین اسم که اسم الله هست. یعنی در واقع اگر ما یک قوس نزولی و قوس صعودی برای هستی قائل بشیم، در واقع مرکز این قوس نزول و صعود اسم کلی الله است که مجموعه دوائر بی نهایت را اگر در نظر بگیریم، مرکز همشون اسم الله است. و این اسم الله هم رب انسان کامل هست، یا به تعبیر دیگر عین ثابت انسان کامل مربوع به الله بشون. الله به عنوان کلی ترین اسم رب عین ثابت انسان کامل است. و وقتی همه حقایق کونی به دور الله بگردن، در واقع یعنی همه اسماء کلی و جزئی به دور الله بگردن و در این قوس نزول و صعود از الله تنزل کنن و به الله برگردن، در واقع به یه معنا میشه گفت همه این اسماء کلی و جزئی به اسم، به انسان کامل که مربوع به اسم الله هست، برگشت پیدا میکنن. یعنی اونی که در مرکز ثقل و مرکز این دایره قرار دارد انسان کامل هست. بقیه مظاهر نسب اسمایی و اعیان اعتباری همه به دور او در چرخشن، و هر موجودی که به این مرکز نزدیکتر باشد اعتدالش بیشتره. و هرچی دورتر باشه اعتدال کمتری پیدا میکنه. اینو ذکر میکنه. بعدش میفرماد که موجودات رو میشه به سه قسم تقسیم کرد. موجودات رو میشه به سه قسم تقسیم کرد. موجوداتی که در احکام وحدت و کثرت متوسطن، یعنی اعتدال احکام وحدت و کثرت در اونها به صورت اعتدال هست که میگه این حقیقت نوعی انسانه. موجود دوم اونایی که بیشتر تمایل دارن به طرف وحدت و بساطت که طول و نفوس مجرده هستن. و سوم موجوداتی که بیشتر تمایل دارن به طرف کثرت و احکام کثرت، مثل حیوانات، نباتات و جمادات. بعد میفرماید افراد حقیقت نوعی هم چون حقیقت نوعی یک وسعتی دارد و سعی دارد، افرادی میشه براش فرض کرد که بعضی از این افراد حقیقت نوعی انسان در وسط این عدالت و اعتدال قرار داره که اینو بشمن خلیفه حق تعالی و انسان کامل. بعضی دیگه در طرف افراط و تفریط هستن که دیگه به اندازه‌ای که از انسان ها طرف افراط و تفریط این حقیقت نوعی قرار دارن، اینا از صورت اعتدالی خارج میشن و باید در واقع از طریق امر زد اینها را از این افراط و تفریط خارج کرد و به اعتدال کشون. توجه دارید؟ اینم در واقع اون ضابطه‌ای که جناب مصنف ذکر کرد که هر موقع افراط و تفریط صورت گیره بعد از طریق زد اون علاج رو و امر علاجیه رو مطرح کرد، در واقع از اونم جا استفاده میکنه. حالا این عبارت رو بله بله مثلا اهل بیت میزان هستن، در واقع اهل بیت اون مرکز اعتدال هم که بخواد کسی از این اهل بیت فاصله بگیره یا گرفتار افراط هم یا تفریط هم و نیاز به درمان و علاج دارن. اقول هذا جواب الشبهة الأخيرة وهي المشار إليها في صدر الرسالة من أن سائر ما يتوسلون به في طريقة الحق على مذهبهم المسمى بطريقة التصفية من الأعمال والأحوال إنما هو أسباب استيلاء المرة السوداء على الأعضاء الشريفة الإدراكية وانحرافها عن صورها المزاجية الاعتدالية. هي شبهة می‌فرماید که شبه جواب شبه اخیر است. این شبه اخیر در صدر رساله آغاز رساله بهش اشاره شد که عبارت بود از این که گفتن سائر یعنی جمعی آنچه که توسل پیدا می‌کنند به آن در طریقه حق بر مذهبشون که اسمش از طریقه تصفیه از اعمال و احوال، همون سیر سلوک عرفانی، گفتن این سیر سلوک عرفانی انما هو اسباب استیلاء مرت سودا علی الاعضاء الشریفه، اینا اسباب و استفاده هستن این سیر سلوک و این اعمال و احوال. این من الاعمال و الاحوال بیان طریق تصفیه بود که طریق تصفیه با اعمال و احوال بود و گرسنگی، تشنگی، کمخوابی، معاشرت کمتر، اینها وسائلی هستن که باعث می شود مرت السودا بر اعضای شریفه حاکمیت پیدا کنه و استیلا پیدا بکنه، اعضای شریفه ادراکی و منحرف بکنن این اعضای شریف ادراکی رو از صور مزاجی اعتدالیشون به افراط و تفریط و در واقع انحراف. این شبهه بود که آقا این دستور عملایی که شما میدید در سیر سلوک عرفانی خلاصه مشکلات بیماری رو فراهم میاره و انسان رو از سلامتی دور میکنه. فیرید و مصنف ازاحت حاضر شبهه اراده کرد، تلاش کرد که این شبهه رو برطرف بکنه و اثبات بکنه مدعا هنالک، یعنی اثبات بکنه اون چیزی رو که ادعا کرده است، یعنی مدعا رو مدعا هنالک من فلان، مدعا رو مبتدا بگیری، اثبات مدعا علا خلاف خبرش بشه. یعنی تلاش کرده، اراده کرده که اثبات کنه اون چه ادعا کرده است اون شبهه افکنه. هناله که این در عرفان که من ان الام فیما زعمو بنابرا اونچه گمان کرده از شبه افکن که چی بود؟ دوباره میگه من اختلال امزجت الاعضاء الادراکه و ارتکاب اسبابه، که خلاصه کسی سراغ این اسباب طریقت برود، مزاج اعضای ادراکیش مختل می شود. اثبات می خواد بکنه که این ادعای شبه افکن الان خلاف ما و خلاف آن چیزی که کامنده، بل الان عکس ما تخیلون، برعکس این اعمال و احوال درستش، البته نه غلطش که بعضی طریقه جهلی صوفیه دارن، اون طریقه صحیح رو اگر کسی درست عمل بکنه این نه تنها گرفتار مرت و سودا نمیشه، بلکه اعتدال هم پیدا میکنه، درمان میشه این مرضهایی که داره برطرف میشه. فشرع مصنف یبین تلک الاعمال و افعال علی تصحیح، اینو توضیح داد، یه گرسنگی، تشنگی، خلوت گزینی، اینو توضیح داد کدومش خوبه کدومش بده به چشم بید. حالا مختصر البته چون در مقام عرفان عملی نبود، در واقع این بحثش نمون سیره شده که عرفان عملی بده، با این بحث میخواد حکمت عرفان عملی رو توضیح بده و متقن کنه عرفان عملی رو. ببینید خلاصه راه بیرایی نیست، این مسیر درستی انها شرعی و بین ترک اعمال افعال ترشید، انها یعنی این اعمال افعال لیسه موجبتن لنحراف تمزجه علی صورت الاعتدالیت الاصلیه، این اعمال افعال موجب انحراف مزاجا از صورت اعتدالی اصلی نمی شود، بلکه التزام تلک الاعمال انما و الاستعداد تلک الامزجه عن الانحرافات الحاصله لها به واسطه تراکم الاهلیت نفسانیه و تصادم الاقتضاعات و العادات طبیعی الهیونانیه الى صورا، این الى صورا متعلق به استعداد بگیریم، بلکه ملتزم شدن به این اعمال و احوال، اعمال و احوال چون قبلش هم احوال داشت، یه بار دو اعمال و احوال، یه بار دو اعمال و افعال، اینجا میگه اعمال، اعمال یعنی اما اعمال و افعال و احوال همش، این باعث استرداد و بازگشت مزاج ها هست از انحرافاتی که حاصل شده لها برای نفس، یعنی برای اون صورت اعتدالی اصلیه، مزاج هایی که باعث میشه در واقع انحرافاتی که حاصل شده برای این صورت اعتدالی اصلیه، چرا این انحرافات شده به واسطه تراکم اهلیه، هوای نفسی وقتی زیاد بشن جمع بشن در حال صورت اعتدالی اصلیه منحرف میشه، و تصادم برخورد اقتضاعات عادات طبیعی هیولانیه، عادات طبیعی بیاد آدم عادت کنه به مثلا فرض کنید مال مردم خوردن، عادت کنه دروغ گفتن، عادت کنه مثلا فرض کنید روابط نامشروع داشتن، این چیزایی که هست همینا باعث میشه که وقتی جمع شد باعث میشه که در واقع نفس و صورت اعتدال اصلی انحراف پیدا کنه، وقتی این اعمال التزام به این اعمال باعث میشه که استعداد پیدا کنه، این امزجه از انحراف الی صور حل اعتدالی اصلی به صور اعتدالی برگرده. خب یبین شروع کرد که تبیین کند این مسئله رو به عبارت مبسوطه، به عبارت تعلق به شرع یبین، یه مصنف با عبارات مبسوطه‌ای تبیین کرد که لایحتاج الی تطویل کتاب توضیحه، نیازی نیست شرح بیشتر بدیم، خود کتاب توضیح داده، لیکن اولا مقدمت جلیلت نقل لابد من التحفظ لها، اما یه مقدمه ای رو خوبه بگیم که از نفحات گرفتیم، این خیلی کمک میکنه به بحث شما که چرا اینقدر روی انسان اعتدالی داریم تأکید میکنیم، که انسان اعتدالی مرکز عالمه، چرا؟ چون مربوب اسم الله، اسم الله در واقع اسمی است که در مرکز دایره قرار داره، همه حوادث کونیه به اسماء جزئی، همه اسماء جزئی به اسماء کلی، همه اسماء کلی به اسم الله برمیگردن، یه معنا همه به دور مظهر اسم الله هستن که خلیفت الله و انسان هست، و کسانی انسان های دیگری که از این فاصله داشته باشن یا گرفتار افراط هم یا تفریط، رهیه اون مقدمه این است ان صورت هست، بالای صورت بنویسید مطلق اسما، صورت یعنی اینجا اسما مقصوده، اسما حیث معتبرت وقتی که اعتبار میشن در نظر گرفته میشن، حالا این صورت الهیتن باشد یا کونیه، یعنی اسماء الهی باشد اسماء کونیه، تختزی ان یکون ان تکون دوریه، لازمش این است که دوری باشه، یعنی دایره‌ای باشه، یعنی دایره خوف نزول و خوف صعود باشه. و ان المرکز منها، مرکز از این دایره و دوریتیه، و مظهر للحقیقت الحقت الموجودت بالذات اولا، یعنی انسان کامل. چون عرض کردم خدمت شما این ثابت انسان کامل مربوط به الله تبارک و تعالی. و ان سائر النقط الباقیه انما هی مظاهر نسب الاسمائی و حیان اعتباری. سائر نقطه باقی مونده مظاهر نسب اسمائی و حیان اعتباری است. و لحاظا لا تتمایز وجوداتها الا به اعتبارها الا مقابلاتها. اگر تمایز پیدا نمی‌کنه این وجودات نسب اسم و عیان اعتباری تمایزی ندارن مگر به اعتبار این نسب اسم و عیان اعتباری الا به اعتبار الا مقابلات ها، یعنی هر کدوم از این نسب اسم و عیان اعتباری خودشون به تقابل دارن، نسبتشون الا ازداد ها، مثلا قابض باسط، درست، محیی ممید، تمام این نسب اسمائیه و عیان اعتباریه در واقع اقسامی دارن، ازدادی دارن، مقابلاتی دارن. و اما نقطه المرکز که الله تبارک و تعالی باشد و مظهرش که حقیق انسان کامل باشد، فلیس لها مقابل ولا زد ولا نه، این مقابل نشد، تمام جامعه جمعی اسمائی الهی در الله جمع شده. انسان کامل هم که مجموع ازداده، همه صفات کمالات در او جمع به نحو البته ممکن، بل هو الواحد الحقیقی، بلکه این مرکز نقطه مرکز واحد حقیقی است که الذی تعین به سایر نقاط مقابل، همه نقطه و مقابلات اون عرض کنم نقاط به وسیله این واحد حقیقی تعین پیدا میکنند، هر اسمی چه اسماء کلیه چه بعد اسماء جزئیه تعینشون به خاطر اسم الله. و ما سمعت من ان مظهر الوحدت الحقیقیه و صورت الاعتدالیه انما المراد به این حاضر معنا، و آنچه شنیدی تو که عبارت بود از این که مظهر وحدت حقیقی صورت اعتدالی مراد به آن همین معناسی گفتی، یعنی الله تبارک و تعالی واحد حقیقی نقطه مرکز، صورت اعتدالیه که انسان کامل باشد مظهر آن. لذا همه اسماء کلیه به اسماء جزئی، همه حوادث کونی به اسماء جزئی، همه اسماء جزئی به اسماء کلی، همه اسماء کلی به الله تبارک و تعالی و مظهرش که انسان کامل برمی‌گرده. ثم ان کل ما کان من تلک النقط اقرب الى المرکز کانت آثار الوحدته و الوجود فيها اکثر و احکامها تكون اشمل و کل ما کان ابعد کانت آثار و کسرت و امکان فیا اکثر و احکامها تکون اقلشون میدن و اکثر نسبت به وجود مقابله به آثار خاصت مقابلت به آثارها و احکام. میگه هر چیزی از این نقط نزدیکتر به مرکز باشد، آثار وحدت وجود در این نقطه ها و در این تعینات بیشتر و احکامشون شمول بیشتری دارد. هر چی دورتر باشن از این نقطه مرکز، آثار کسر و امکان در اونها بیشتر از احکامشون هم شمول کمتری دارن، نسبت خاصرتری دارن، چون مقابل دارن دیگه، قابض مقابل باسطه، درسته، مقابل دارن با آثار خاصه، هر کدوم از این متقابلین آثار خاصهی دارن که مقابل آثار و احکام دیگریه. فحین ازن تکون الموجودات علا ثلاثه اقسام، منها موجودات سفر شده، منها ما یکون متوسطا فی احکام وحدت و کسده و یه حقیقت نوعی الانسان که متوسط بین احکام وحدت کسده، نه وحد احکام وحدت غلبه داره نه احکام کسده، وحدت در این کسده و کسده در این وحدت. و منها ما یکون ما الان فی ذالک الى طرف الوحدت و بساطه، طرف وحدت و بساطه تمام داره که اقول مجردات مجرد مجرده باشن، یه کسرتی ندارن. و من ها قسم سوم موجود هستن که در واقع ما الان فیزالک الا طرف کثرت، یعنی به طرف کثرت تمایل دارن، مثل حیوانات، نباتات و در واقع جمادات. فی ذالک، ذالک رو بزنید به احکام و وحدت و کثرت، هر دو جا ذالک یعنی احکام و وحدت و کثرت. اقول بله، اقول اندر فلاسفه الملائکه اندر شهر. می فرماید که ثم ان افراد تلک الحقیقت النوعیه ایزن به سعت عرضها و احادت جامعیه تا الا ثلاثه. افراد این حقیقت النوعیه انسانیه به خاطر سعه عرضش، یعنی چون عرض عریض داره حقیقت النوعیه و احاطه جامعیتی که دارد داره سه قسم. منا بعضی از افراد حقیقت النوعیه انسان ما یکونو به جمعی احوالی و افعالی واقعا فی وسط العداله. بالاش بینید بلفه، بلفه همه احوال و افعال رو داره و در وسط عدالت بلفه قرار داره. و هو الخلیفة الحقیقه للحق و الانسان میکن. و منا ما یکون واقعا اما فی طرف الافراد او قبل تفریم خارجن ان صورت اعتداری، خارجن توضیح میده این طرف افراد تفرید باشه یعنی چی؟ یعنی خارج باشه از طرف اعتدار، از صورت اعتدار. فبه حسب نیلی ان تلک سوره، به حسب گرایشی که این افراد انسانی دارن از این صورت وسطیه، تلک سوره صورت وسطیه، این محتاج الال علاج، باید درمان بشه. ول میل اما فی تم میل پیدا از اون چیزی که درش هست، یعنی عبور کن من بیان ماست، مرل مرد ثبت خارج الى طرف مقابل له، یعنی به اندازه مرتبی که در طرف در مقابل وسط از مرات مختلف خارج از وسط قرار داره باید به طرف وسط میپید و به همون اندازه که فاصله داره به طرف وسط بره تا مرتبه اعتدالی رو پیدا کنه. من مراتب خارجه بر بستگی داره، مراتب خارجه از حد وسط زیادن دیگه، به همون اندازه که فاصله گرفته باید در واقع علاج بشه، محتاج الى العلاج و المی اما فیه من المرتبه خارجه الى طرف المقابل لها، یعنی طرف مقابل لها، لها رو بدهیم به مرتبه خارجه من المراتب خارجه حتی تحصل له، تو اینکه حاصل شود له برای اون شخص مایل المرتبه الاعتدالیه الاصلیه، به اعتدال برد که ما تقرره تقریر شد فی امر العلاج. تقریر چه تقریری شد؟ ان نشان چین است انما یکون علاج به زد، علاج هر چیزی به زد شد. وقد بین المصنف جمیع ذالک را فی المد مفصلا مفصوفا لا یحتاج الی مزید من توضیح، نیاز به توضیح بیشتر نداره. ابن سینا این بحث رو اجمالا در درمان انسان ها داره. مثلا فرض کنید میگه که کسی که توی طبیعتش داره، طبیعت اشارات، میگه کسی که بلغم بر مزاجش مستولی بشه صفت وقار و حلم مستولی میشه برای چون هر مزاجی یه صفات اینه که خیلی آدم های حلیمی هم صبوری هم اینا در واقع بلغم بر مزاجشون، کسانی که صفرا بر مزاجشون غلبه داره صفت غضب برشون مستقیم میشه، این که صفرایی هم زود عصبانی میشه، اینایی که بلغمی هم حلمشون، اگر سودا برشون غلبه پیدا کنه سودایی باشن سوء خلق برشون مستقیم میشه، اخلاق دیگه گندی پیدا کنه، فقط بعض عصبانی هم. و میگه ما ابن سینا میگه مزاج هم قابل تبدیل تغییره و لذا نیاز به یک درمانی داره دیگه. حالا مثلا یا باید کاری کرد که مثلا فرض کنید سوداش کاهش میده، یه داروی ضد سودایی میده، یه داروی ضد صفرایی میده تا این مرض، این اعتدال مزاج صورت بگیره، اون صفت تبدیل داره، توجه دارید، تا مزاج اعتدال پیدا کنه. تو بحثای الان تو طب جدید مثلا میگن آه مثلا بعضی رفتار آدم های جنتیکی هم نواجب. ولی ژنتیکی هم مثلا معلوم مزاجه، حالا عبارت اخرا یه باید بیان دیگه با البته مبانی دیگه که ژن در واقع یه قابلیت، یه ظرفیت. یعنی آدم ها ژن مثلا قتلشون بالفعل نیست، ما آدم ها هم ژن های خیر داریم هم ژن های شر داریم. یعنی هم میتونیم مثلا آدم شروری بشیم هم آدم خیری. حالا بستگی داره که عوامل درونی و بیرونی باعث میشه که کدوم ژن تقویت بشه. لذا این آقای داوکینز زیست‌شناس ملحدی است که هاوکینز رو نمیگم، داوکینز، بله زیست‌شناس ملحدی. ایشون هم اخیراً چت پتایی گفته یه بحث جالبی برای داره. اینجا میگه که در کنار ژن به ممه یعنی همه عوامل بیرونی که باعث می شود یه ذهنی فعال بشه. یعنی همه رفتار ما زاید جنهای ما نیست، یه ظرفیت های هم هست در درون، ولی عوامل بیرونی هم تأثیر گذارن. در کنار بحث ژنتیک بحث های به نام اپیژنتیک امروز مطرح شده. حالا چیکار باید بکنیم که این بیماری برطرف بشه؟ خب معمولا آنتی بیوتیک میدن، آنتی ویروس میدن، مثلا خود واکسن ها یه نوع به تعبیری کاری میخواد بکنن بدن سازگاری پیدا کنه در برابر بیماری که مده و وارد شده. ها تو مسائل روحی و معنوی هم همینطور، همین و با عدنا موسا سلاسی نه ایله برد و عدنا رو به اشتا من میخاطر رو بیارده این بیده. در واقع این چل شبانه روزی که حضرت موسی ریاضت کشید یا من اخلص لله اربعین سباها و هر دو ینابی الحکم من قلبی حلال سانه، من نشون میده که به هر یک سری ریاضت های آدم باید بکشه. به این معنا وقتی تو جامعه هست حفظش میدن از جامعه مدت فاصله بگیره تا تمرین کنه حفظش نده، که بعد وقتی وارد جامعه شد بتونه دیگه با صورت اعتدالیه رفتار. بله خب به هر حال همیه، یعنی علاوه اصلا لزرا در طب خبیر نقطه‌ای که داشتن خیلی مراقب بودن وقتی طب بدن میکنن طب روح هم بکنن. مثلا زکریای رازی هم از طب روحانی داشت، هم از طب جسمانی داشت، بردوی بردوی الحاوی حواس منو به جسم بود، از طب روحانیش مربوط به مسائل روحانی اخلاقی بود. تضا به هر دو باید توجه کرد، نه یه قسمت درمان بشه یه قسمت دیگه آسیب بده. خب بند 61 قال و علم ان المحققین من النوار لا ينکرون امکان طریق تصور اخبار الى المقصد على النجوم لكنهم استوعروه و استبعدوه اجتماع الشروطه و زعمو ان محمل علاقه الى ذلك الحق المتعلم و ان حصل في حالة مدت قریبة فثبات رو ابعد من از ادنا و سست و خاطر یشف بشد قلب یشغل و فی اثناء المجاهده قد یفسد المزاج و یختلط الحق و ینبرز البدن و مطالم یتقدم ریاضته و تهذیبه یا متعلم یتقدم ریاضت النفس و تهذیبها به حقات العلوم جد نصف بدن فتشبه بالقلب خیالات فاسدت و تطمئن النفس الیها مدت مدیده فکم من سالک سلک هادت سن بقی فی خیال واحد منز 20 سن و اکثر من ذالک ولو کان قد اتقن العلم من ذالک من قبل لن فتح له وجد تباس ذالک الخیال فتح و حین زن کانون اشتغل به طریق نظر از هر اقرب الى فرز و عبس. خب این اشکال مطلب دیگه ایست که در واقع میخواد بگه که مرحوم ماتن که فلاسفه دو دستن، بعضی اصلا مبتل عرفان و اصلا عرفان قبول ندارن، یعنی اصلا همهش کشک خود حرف زائدی اصلا سراغ عرفان نمیان و اصلا عرفان رو باطل میدونن. دسته دوم معتقدن که نه عرفان مشکلی نداره، امکان داره طریق تصور و حتی انسان میتونه به مقصد برسه ولی عرض کنم خدمتتون به ندرت میتونه به مقصد برسه. یعنی اینطور نیست که با برای همه عرض کنم خدمت شما علف سریه امکان پذیر باشه. کار دشواری، سخته، زحمت. حالا یا به خاطر اینکه شرایط سلوک عرفانی دشواره، کمیابه، موانعش فراوانه، یا به خاطر این است که برای کسی که میخواست سلوک عرفانی بکنه باید سراغ سنجش برهانی هم بره. اگر محروم بشه از طریق معرفت، ده ها سال هم عمر خودشو سراغ عرفان بره، گرفتار خیالات، تو خیالات عمرشو بیدر. جناب ماتن و شعار جواب میدن که اولا درست طریق عرفان کار سختی، ولی مثل طریق حکمت و فلسفه است. مگر طریق حکمت و فلسفه ساده است؟ مگر فقط موانع برای طریق عرفان هست؟ برای طریق حکمت و فلسفه هم موانعی هست. این اول. ثانیا راهای سخت برای اهلش آسان میشه، دوباره راه شد یکم کم آسان میشه، و البته به شرطی که حتما از معرفت و حکمت استفاده کنه. ما اصلا اعتقاد نداریم که عرفان باید از مثلا بریده باشد از حکمت و فلسفه. نه، اصلا دقیقاً باید از معرفت استفاده کنه و از برهان استفاده کنه. به هر حال ابزار سنجش کشف و شهود برهان هست. برهان ابزار کشف و شهود، ابزار سنجش شهودات و تشکیلات. قال بعلم ان المحققین من النزار، محققین از نزار، نزار یعنی اهل نظر، یعنی حکما فلاسفه، محققینشون لا ينکرون امکان طریق تصور، ممکن نمیشه امکان طریق تصور رو، و افضاعه یعنی منجل شدن عرض کنم شخص یا طریق تصور رو الان مقصد، منکر این نیستن. علن ندود، علن ندود یعنی این امکان رو قبول دارن، اما امکان نادری. منجر شدن چرا دیگه؟ امکان، ابزا، علن نزول متعلق به ابزا و امکان هر دو. یعنی امکان و ابزا یعنی منجر شدن، این علن نزوله، سخته، دشواره. لذا فرمودن لکن نام این معقیه نزار استوعروه، راه سخت شمردن طریق تصوف رو، واستبعدوه و بعید شمردن اجتماع شروط طریق تصوف رو، و زعم و گمان کردن که ان محور علائق الازالک الحد کل متعذر. نمیگن محاله، میگن کل متعذر. گمان کردن که محور علائق، این اصول علائقشو محو کنه، علائق به زن، فرزند، زندگی، درس، بس، کتاب نوشتن، سخنرانی کردن، اعتبارات اجتماعی، قدینا زیاده، اینو بخواد همه رو محو کنه، این کل متعذر. از این جنده میشه؟ خلاصه شهوت اینقدر از عریضی دارن رجاده آدم از شهوت جنسی نجات پیدا میکنه، گرفتار شهوت اجتماع اعتباری، شهوت ثروت، شهوت علم، شهوت مقام، شهوت اینا هر وقت خیلی سخت دشوار انسان از همه اینا جدا بشه. و این حسر فی حالت من مدت قریب، اگر هم بفرد برای شخص سالک حاصل بشه و در این حالتی مدت قریبی، فثباتو ابعد منه، نگه داشتنش آره دورتر و سختر از بسید. یعنی اصل حلیه بسیدش سخته، اگرم بهش برزه حفظ و نگه دارش خیلی دشوار داره. از ادنا وسوسه تن و خاطره یا شب بشن قرد و یشغل، یه ذره وسوسه و خواطره نفسانی قلب رو تشویش میکنه، مشغول میکنه قلب رو. و فی اثناء المجاهده قد یفسد المزاج، اثناء مجاهده میبینی همون یه ذره وسوسه مزاج رو فاسد میکنه، یختلط العقل، عقل مختلف میشه، و یه امروز بدن مریض میفته. و متى لم يتقدم ریاضته تهذیبه به حقایق العلوم، اگر زمانی که مقدم نشود تهذیب این سالک به حقایق علوم، ریاضتش را، یعنی اگر تهذیب این عارف با حقایق علوم مقدم بر ریاضت سالک نباشد،
یا بگید لم یتقدم ریاضت النفسه و تهذیبها به حقایق علوم، مقدم نباشد ریاضت و تهذیب نفس با به حقایق علوم، یعنی حقایق علوم مقدم بر ریاضت و تهذیب نباشد، یا به حقایق علوم متعلق تهذیب بگیرید و فاعل لم یتقدم تهذیب او باشه ریاضت ها مفعول، یعنی زمانی که مقدم نباشد تهذیب این سالک با حقایق علوم، یعنی با حقایق علوم مهذب نشود و مهذب شدنش مقدم بر ریاضتش نباشد، که تشبث و بالقلب خیالات فاسده، چنگ زده می شود به قلب خیالات فاسده، این خیالات فاسده حمله می کند به قلب و چنگ می زند این قلب رو خلاصه نابود می کند. تطمئن نفس الیها به این خیالات فاسده مدتا مدیده، وقت نفس با این خیالات فاسده مدت مدیده اتنا می داره، و چه حالی داری، چه سید سو، چه مقاماتی، یعنی بیچاره تو خیالات فاسده. فکم من سالکن سلک آزد طریق، کم نیستن سالکانی که در این طریق سلوک کرده، ثم بقی فی خیال واحد منذ 20 سنه، بعد در خیال واحد خودشون 20 سال باقی موندن، بلکه اکثر من ذلک، بیش از 20 سال، 20 سال آقا من در حال توکلم، 20 سال در حال زهدم، عجب، پس کی به توحید رسیدی؟ یا عجب یه بحث، حالا دو بحثه، یه بحث اینه که توکلش تو اشتباهه، یه بحث اینه که توکل ما رو جلوتر نمیده هر دو جو. ولو کان قد اتقن العلم، هم اگر علم از قبل اتقن پیدا کند، یعنی حکمت و برهان پیدا بکند، لنفتح له وجه التباس ذلک خیال فی الحال، دیگه علت اشتباه این خیالاتش در حالی که علم دارد براش آشکار میشه، و حین ازن کاند اشتغال به طریق نظر اسهل و اقرب الى الغرض و اوسط، در این گام اشتغال به طریق نظر اسهل و اقرب است الى الغرض و اوسط، یعنی اگر کسی بخواد سراغ حکمت و فلسفه برود، اینم اسهل آسانتر، هم اقرب این نزدیکتر به غرض، هم اوسط یعنی مطمئنتره، بذاره وقتی یه رایی که هم اسهل هم اقرب هم اوسط بره که بهتر، یه رایی که مشکلات عدیدهی داره. خب اقول عرض کنم خدمت شما، حالا این جواب مفصلتر رو توی فصل 62 میده، حالا مثلا این شهر رو بکنم. اقول لما فرق هم جواب شبت متحذنه با تمام کنیم این رو بعد. لما فرق عن جواب شبهت متحذلقین، یه وقتی که ماتن فارغ شد از جواب شبهه اهل لا یدعون الحذار قدر و المهارت فی امور العقلیه و المباحث فکریه و لاکنام لیس لهم منها براء الادعاء نصیف های عمدی تشهر، این افراد لافزن مدعی من اهل نظر و استدلال، بعد از اینکه این شبهات رو جواب داد، یریدن یبین ما هو الحق عند المحققین الفلاسفه فی هذا الامر، اراده می کنه که بیان کنه یه سخن حقی رو نزد محققین از فلاسفه در این امر، امر کمال بالاشون نشه، بعد برای کمال حرف حقی داره. حتی یشرع ماتن شروع کرده بعد از ذلک فی ما هو الحق عند ماتن فی در این امر، فان المتبادر الى الاوهام من متن کتاب الى هذا المقام، متبادر چی هست به ذهن که از اول کتاب هم بهش اشاره کرده، این است که ان سایر اهل نظر ینکرون طریق التسویه، سایر یعنی جمعی اهل نظر انکار میکنن طریق التسویه، و ان تلک شبه الوایه انما کانت من عنده، و شبه وایه هم نزدش بود، و الامر لیس کذلک، اینطور نیست که همه انکار بکنن طریق تصدیق، چرا؟ چون فإن المحققین من النظار و المتقدمین من هم المتأخرین المشائی من هم غیر مشائی لا یمکنون امکان طریق تصدیق و اخضاء و الى المقصد على النجوم، محققین از فلاسفه متقدم و متأخر مشائی و غیر مشائی انکار نکردن امکان طریق تصدیق و منجل شدن به مقصد رو، رسیدن مقصد رو، البته على النجوم گفتن امکانش و افضایش على النجوم، لکن نام لما رأو فیه من تضاهم موانع و العواقب تراکم شروط و اسباب، دیدن که خلاصه در این طریق تصوف مزاحمت های از موانع هست، موانع عواقب تراکم شروط و اسباب این اذیت میکنن، لذا به خاطر این مشکلات استوعروها و استبعدوا اجتماع شروطی، سخت دیدن طریق تصوف رو، بعید دیدن اجتماع شروط رو. و زعموا محققان فلاسفه ان محب الحلاق الذي هو اول منازل عود الطريق و مبادئ مشارعي الى ذلك الحد المعتبر لديه من قطع نسبه تعلقات خارجيه ظاهره كانت او باطنه بهش لا يختل خاطر يشغله ان ملاحظه امر واحد كان متعذر. زعموا ان محب الحلاق كان متعذر، گمان کردن که محب الحلاق، حالا چه محو علاقی؟ محو علاقی که اولین منزل از منازل طریق است، طریق تصوف است، اولین مبدأ از مبادی مشارع تصوف است. عرض کنم خدمت شما محو علاق الان زال چطور محوش کنیم؟ محو تا حدی که معتبر است نزد عرفا، یعنی تا اونجایی که بتونید در واقع به کمالی برسید، که عبارت از من قطع نسب تعلقات خارجی، چه ظاهری چه باطنی، به گونه ای که لا یختل له خاطری نیاد به خطور در ذهن بکنه که یشغل و ان ملاحظه امر واحد، که ما را از توحید و ملاحظه امر واحد یعنی حق تعالی مشغول کنه و نذارم حق تعالی رو ببینیم. میگه این محو علاق کل متعذر، محققین میگن و این حسن فی حالت واحده لیکن ثباته ابعد نه، اگر هم در یه حالت واحدی برای قارف همچین محو علاق پیدا بشه بس ثباتش از تحققش دورتر است. از ابنا وسوسه و خاطنه یه شبش خواهد، یه ذره وسوسه و خاطنه قلب و شبش میکنه و اشغال و قلب، اما فی از اون حالت وحدتی که دارد مشغولش میکنه. لسرعت تقلبه ای چه قلب سریع تقلب پیدا میکنه، از عدیر این قلب آدم ها یه دفعه میره بالا یه دفعه میاد پایین، مثل این توب دیدید میزن زمین میره هوا میاد پایین، توجه دید قلب آدم هم میتونی. ولازه اول از این قلب لسان شریعت حقه فهمده به قولی صلی اللہ علیه وسلم پیغمبر فهمده قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن خلاصه بین دو انگشت از انگشت رحمان، قلب و مؤمن رو میگه با انگشت جمال و جلال حق اداره میشه، بین اصبعین من اصابع رحمان یعنی با انگشتان حق تعالی اداره میشه. از لیس فی الجواره اسرع تقلبا من الاصابع، چو از بین جواره انسان سریع تر دگرگونی از اصابع وجود نداره، یعنی کارهایی که سریع الانقلاب هم ظریف هم زود موقع انجامشون بدید با سرانگوشت ها انجام میدید، توجه دارید، یعنی سرانگوشت ها خیلی سریع کمک میکنن برای اینکه ما در واقع کارها رو باش انجام بدیم. لذا تعبیر اصبعین کرده بین اصبعین من اصابع الحق من اصابع الرحمن، مثلا اصبعین گفته عینه نگفته، چون انگوشت های کارهای با ویژه بله تسلطش بیشتره، سرعت در کارا رسیده چی بیشتره. از اون میگه قلب مؤمن رو انگشتان خدا مدیریت میکنن و انگشتان خدا قلب انسان رو در واقع تصرف میکنن، اگر تا زمانی که بین اصبعین من اصابع الرحمن باشه محفوظه، از اینجا که اومدی بیرون گرفتار میشه. و این سلام از سالک من هازا اگه تسلیم شده سالک از اون هازا این تقلب قلب سالک سالم بماند، لیکن به واسطه انحراف همزجه عن الاداره که الاصلیه به تصادم اهلیه متخالفه، لیکن به واسطه انحراف مزاجها از عدالت اصلیه که انحراف پیدا می کند با تصادم اهلیه متخالفه، هوای مخالف میان و انسان رو خلاصه منحرف می کند. بفرمد اگر به فرضم سالم بمونه از این لا شکنده محتاج را مواظبت مجاهدت و اتکاب مای خالف و طبیعه، شکی نیست که محتاج است به مواظبت مجاهدت و ارتکاب آن چیزی است که یخالف الطبیعه و یزاد، یعنی مرتکب بشه آن چیزی که مخالف طبیعت است. این طبیعتی وسوسه میکنه بخواب بلند شه، بخور نخور، و ضد اون به عمل کنید. جزار دو الان ما مره بیان آنفه که گفتیم علاج از بیماری با زدش و این از این لا یبعاد انگف شدن مزاج. میگه خب اگر این کارو بکنید بعید نیست که گرفتار فساد مزاج بشید و یختلط العقل و یمرض البدن. چرا؟ به سبب ارتکاب اسباب معدت الله، به سبب ارتکاب اسبابی که معد الله، یعنی معد ارتکاب اسبابی که معد و زمین ساز هستن برای چی؟ بله؟ بله فاسد بشود مزاج. بعید نیست، یعنی آدم وقتی به ضد عمل کرد بعید نیست فاسد شد مزاجش، عقلش مختلف بشود، بدنش مریض بشود به سبب ارتکاب اسبابی، اسبابش که زمین سازن برای چی؟ اسباب مرض که زمین ارتکاب اسباب اون مرضی که زمین سازن برای به نظرم باید بشه سلوک سالک، یعنی اون اسبابی که سالک عرض کنم قرار شد اسبابی انجام بده، سببای وسایل انجام بده که به مقصد برسه، به سبب ارتکاب اون اسبابی که زمین سازن برای اون سلوک با اونها گرفتار فساد مزاج، اختلاط عقل و مرض بدن می شود. و این سلم من هازا ایزن، ببینید تنفید اگر از این مرض و فساد و اختلاط هم سالم بمونه، فرض که از اون تقلب قلب سالم مون گرفتار بیماری بدن و عقل و مزاج، اگر از این هم سالم مون لیکن متا لم یتقدم ریاضت النفس تهذیبها به حقایق العلوم، لیکن زمانی که تقدم پیدا نکند تهذیب نفس به حقایق العلوم ریاضت نفس را، یا لم یتقدم ریاضت النفس و تهذیبها به حقایق العلوم، این تعبیرها مختلف نسخه بده و حقاق علوم کلی و قوانین ممیزه تتشبث و بالقلب خیالاتون فاصله، یعنی تازه فرض بکنید آدم این منازل عرفانی رو طی کرد تا گرفتار تقلب قلب هم نشد، گرفتار مرض و فساد و اختلاط هم نشد، خب بدانید قبل از این که به ریاضت نفس بپردازد باید علوم کلیه و قوانین علمی رو بگیرد و الا تتشبث و بالقلب خیالاتون فاصله، خیالات فاسده چنگ میزنن بر قلب، تطمئن النفس الیها مدت مدیده، و اون نفس به اون خیالات فاسده مدت مدیدی اطمینان پیدا میکنه و دلش خوش میشه. آره دیگه علوم کلیه و قوانین ممیزه در واقع یعنی فلسفه و مثلا اصل استعارش و نقیزه این و اصلیت و قاضی الواحد و این قواعد فلسفه. این خیالات فاسد هم اهم از این که اصلا خود خیالش فاسد، خیال فاسد باشد یا این که نمی که خیال درستیه ولی این که جلوتر نمی رود میشه خیال فاسد. مدتا می فکم من سالکن سالک آزد طریق ثم بقی فی خیال واحده، مدتا اشلین سنه و اکثر من زاله 20 سال یا بیشتر از 20 سال تو خیال واحد خودش سلوک کرده با ما. کما رو یعنی شیخ حسین ابن منصور حلاج انه سأل عن حال بعض المتصرفین من اهل طریق و عن مقامی مقامی عن مقامی، احوالش پرسی که کیف حالو، فعجاب اون بعض المتصرفه جواب بوده انی منذ 30 سنه 30 سال اروز و فی مقام تفکر ریاضت میدم خودم رو در مقام تفکر، فقال الله حسین از افنیت عمرک از افنیت عمرک فی تعمیر الباطن فعین الفنا فی التوحید، تو عمرتو فنا کردی در تعمیر باطنه، پس کی میخوای به فنا در توحید برسی؟ فقط آره این ببینید توکل چیز خوبیه، این فساد نیست، اما این که تو این منده فساده، جلوتر نرفته، جلوتر نرفتنش خیال فاسدی، اینجا هم دارم مخصوص از خیال فاسد جلوتر نرفتنه، تو فرض بر اینه از اون تقلب قلب در امانه، از اون مرض و فساد و اختلاط بدن در امانه، حالا واقعا آدمی که درسته تو یه منزل مانده دیگه جلوتر نمیره، به مقام رضا مونده که جلوتر نمیده، مقام توکل رسیده دیگه جلوتر نمیده. و قد صرح الشیخ ایضا فی الفتوحات المکیه، ارز کنم خدمتتون تو همین جلد اول، این چهار جلد های فتوحات مکیه باب چهار باید باشه، ان ارتکاب المجاهده جلد اول از این چهار جلد فتوحات مکیه، انما ينتج المعارف بالنسبة الى ارباب الهمم. ابن عربی تصریح کرده که ارتکاب مجاهده نتیجه میدهد معارف رو نسبت به ارباب الهمم، و اما لغیره فانما نتیجته صفاء الوقت و رقة الحا. برای غیر ارباب الهمم خلاصه نتیجهش صفاء الوقت است و رقة الحال است، یعنی انسان از غریزت قلب بیرون بیاد، رقیق القلب بشود، رقیق الحال بشود. بعد میگه خلیلیه قطاع الفیافی الالحما، خلیلیه دوستان من قطاع الفیافی، فیافی جمع فیفاس یعنی بیابان، قطاع یعنی طی کنندگان و پویندگان بیابان ها، دوستان من پویندگان صحراها، الالحما به طرف قرباه هم کفیران، خیلی ها از فهمه خیلی هم نمیدن خدمت آیت الله به حجت ازان تاله بخواییم عارف بشید، دستور عملی بدید، یه ذکری بدید. آقا هم فرمود اهل ذکر باشید، ذکر نیازیم، ذکر آره سلوات میفهمون مرتب سلوات بدید، خیلی ذکر مهمی، ولی میفهمون اهل ذکر باشید. خیلی ها هستن که پویندگان راحت، اما و اما الواصلون قلیل. و ازا کان لهم علی هذا الوجه، وقتی که اینطوری شد که عرفان مشروط به حکمت شد، فلو اتقن المجاهد المرتاض تلک القوانین العلمیت الممیزت اولا، وقتی که مجاهد مرتاض قوانین علمی ممیزه رو متقن فرا گرفت، لنفت علی وجه التباس ذلک خیال فرحال، آشکار میشه بر این شخص مجاهد علت اشتباه و وجوه در واقع اشتباه این خیال در همون حال براش واضح، میفهمه که نباید بمونه تو این توکل، باید جلوتر بره. و ما حتی فی رحال، رحل اقامت در اینجا نمی کنه، دیگه ادامه میده، ساکن نمیشه تو این منزل توکل. ثم اذا تقرر هم علی هذا المنوال زهر ان الاشتغال به طریق النظر استحصال تلک المعارف و الحقائق اقرب و اسهل و اوسط. وقتی این مطلب روشن شد که برای عرفان محتاج حکمته، پس اشتغال به طریق نظر یعنی حکمت برای تحصیل معارف و حقائق اقرب است، اسهل است، دو اوسط است. فان الاشتغال بذلک الطریق یحتاج الى ان یکون مسبوقا به طریق نظر، کسی هم که بخواد به طریق تصوف اشتغال پیدا بکند و در طریق تصوف برود، محتاج از قبلش به طریق نظر، اول باید فلسفه بخونه بعد بره سراغ عرفان، حتی یکون موثوقا به، تا طریق عرفان براش موثق بشه و افضاء الى المقصد منجر بشه به مقصد. ایضا انما یتم بهی یعنی و افضاء الى المقصد انما یتم بهی یعنی رسیدن به مقصد همانا تمام میشه به این طریق نظر که مسابقه بیانو، دون طریق نظر بله افضاء الى المقصد از انما یتم به طریق نظر، دون طریق نظر یعنی بدون طریق نظر افضاء تعقب پیدا نمی کنه، افضاء و منجل شدن به مقصد تمام می شود با طریق نظر، توجه دید لا بدون طریق نظر، رو باید این طور می شود دون طریق نظر، یعنی بدون طریق نظر نیست، تمام شد با طریق نظر. فإنه فی ذلک کلی مستقنم علی ما تبعین عارفا، چون که به این مطلب همین مطلب بیاد میشیم همونطور که قبلا گفتیم، بعدش هم توضیح خواهیم داد، ما انشاءالله توضیح میدیم که بینیازیم از طریق نظر با طریق عرفان، که توضیحش رو توی دست بعدی ذکر میکنیم. چی باید؟ بله اگر عرفان نظری یا عرفان نظری یاد بگیره مبانیش میشه فلسفه دیگه، و
صلى الله على محمد.